الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. الحمد لله توفيقي است خدمت برادران و خواهران بزرگوار که ان شاء الله قسمت های باقی مانده از کتاب کریم و لوح زرین سخن امیرالمؤمنین نامه 69 نهج البلاغه رو در این نوبت بازگو و به اتمام برسانیم و از کلمات گرانسنگ امیر ملک کلام بهترین حظ و بهره رو انشاءالله روزی و نصیب ببریم. سخن بدینجا رسید که امام فرمود و خادع نفسک فی العباده، فرمود که طاعت خداوند بالاترین امور است، اما در این که بخواهی به مقام طاعت و عبادت برسی باید با نفست خدعه کنی. توضیح دادیم که الغرض نفس انسان از پیچیده ترین پدیده های آفرینش و خلقت الهی است و از سوی خداوند آیات خودش رو در دو جا به انسان نشان داده است: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. خداوند آیات خودش رو در تمام جهان یه طرف و در نفس انسان در سوی دیگر قرار میدهد و به انسان نشان میدهد. یعنی اگر دقت کنید، همونطور که فلاسفه میگن نفس فی وحدتها کل القوا، نفس انسان برابری میکند با تمام آفاق. پس بزرگی این نفس شگفت انگیز است و گستردگی اون. مهار این نفس، کار کردن با اون بسیار کار پیچیده و دقیق و ظریفی است عزیزان. لذا امیرالمؤمنین فرمود خادع نفسک، باید با نفس خودت خدعه کنی در عبادت. توضیح داده شد خدعه یعنی تدبیر پنهانی، مانند مکر، مانند حیله، مانند کید، که اینها به معنای تدبیر پنهانی است. اگر ما تدبیر پنهانی در خیر کردیم میشه مکر مثبت، اگر در شر بود مکر منفی است. از بهترین راه ها آن است که انسان از حرام الهی بگریزد. لذا ما بحثی داریم در فقه به نام الحیل الشرعیه. گاهی این رو بد معنا میکنن بعضی ها، میگن کلاه شرعی. نه، این غلطه. شیخ بزرگوار شیخ طوسی که امروز تفصیل مقام اون رو گفتم، در کتاب فقهی خودش بابی دارد به نام الحیل الشرعیه. یعنی چی؟ یعنی چارهای شرعی برای گریز از حرام الهی. پس حیله به معنای چاره است، چاره پنهانی برای رسیدن به مقصد. خود هم همینطور. حالا مراد امیرالمؤمنین چیه که با نفست خدعه کن؟ چون نفس پیچیدگی ها و حالات تو در توی دارد، لذا اگر بخوای با نفس درست در مسیر عبادت گام برداری، باید زیر و بماهای نفست رو بدونی و متوقع این نباشی که یک باره بتوانی خودت رو به جایی در حوزه نفس برسانی. ورفق بها، باید با نفست رفق کنی. رفق به معنای چی؟ مدارا. دو واژه داریم که این دو واژه خیلی زیباست، از واژگان قرآنی است و روایی که خوب است این رو بدانند عزیزان. ما یه مداهنه داریم، یه مدارا. مداهنه و مدارا. مداهنه از ماده دهن میاد. دهن یعنی چه؟ یعنی روغن. چوب رو میخواد نجار بکوبد، این میخ رو بکوبد تو این چوب، سختی چوب مانع میشه، یه مقدار روغن میزنه، میخ رو میگذاره، چکاش رو میکوبه، این روغن سختی استکاک رو میگیرد، میخ فرو میرود. اسم این مداهنه. مداهنه یعنی سازش ایجاد کردن و سازشکاری، اما استعمال اون منفیه. هر کجا سازشکاری منفی است اسم این مداهنه است. عکسش، مدارات به معنای سازشکاری است، اما سازشکاری مثبت. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. اگر میخواین مدارا کنین، سازشکاری مثبت، نه اینکه از دین خدا، از عرض به خدمتون آبرو و شرافتتون مایه برید و سازشکاری کنید، نه، از منافع شخصی خودتون کنار برید و سازشکاری کنید. اسم این میشه مدارا. رفق یعنی مدارا، یعنی سازش کردن، اما سازشی که مثبت و معقول. یه جمله رو من باید همینجا خدمتتون عرض کنم، بسیار مهمه برای هممون، مخصوصا اینکه خیلیامون معلمیم. ببینید، اصولا کارهایی که با روح انسان سر و کار داره، اینها کارهای تدریجی است، اینها کارهای دفعی نیست. روح انسان چنین حالتی رو دارد: تا این توسن سرکش روح رام شود و به صحنه بیاید، زمان زیادی نیاز داره. لذا دقت کنید، باب افعال و باب تفعیل، یکی از فرقهایی که در کلام عرب دارن اینه: هر کاری که یک باره و یک آن انجام میشه میبرنش به باب افعال، هر کاری که تدریجی است میره به باب تفعیل. قرآن: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن. انا انزلناه، فعلی که به کار برده میشه چیه؟ باب افعاله. از نزول یک باره قرآن برای پیامبر تعبیر به انزال میشه در شب قدر. اما از اینکه 23 سال مردم قرآن رو گرفتن تعبیر چی میشه؟ تنزیل العزیز الرحیم. پس کار یک باره باب افعال، کار تدریجی باب تفعیل. حالا نمونه خودتون رو بگم. گاهی یه مطلبیست، یه علمیه که میخوان به شما بدن، خیلی ساده و زود پیچون میکروفون رو باز میکنن، میگن اعلام اعلام اعلامیه، یه مطلبی رو بازگو میکنن، زحمتی هم نداره میگیرید. اما میخوان یه دانشی را و یه علم سنگینی رو به شما بگن، میشه این کار رو بکنن؟ یه ایلاتی از اینهایی که خیمه میزنند و فلان، اینها یه ایلاق اشلاح میکنن. وقتی که خیمه هاشو جمع کرد بعد از چند ماه که اینجا بود، یه مرتبه شنید که پشت این تپه یک ملاییه، دست بچهش رو گرفت، رو بار شطور کرده بودن، قاتل کرده بودن، دست بچهش رو گرفت برد پیش این ملاه، گفت بچه رو ملا کن که محله بار کرد. گفت زود این بچه رو ملا کن که میخواییم بریم. این ضرب المثل شده در فارسی، بچه رو ملا کن. نمیشه. اگر علمی رو ما بخواییم به کسی منتقل کنیم، نیاز به زمان داره. اگر یک علم رو یک باره گفتید میشه اعلام، اونی که یک باره گفته میشه معلم. اگر دانشیست که نیاز به زمان داره میشه چی؟ میشه تعلیم. و اونی که آموزش میده میشه چی؟ میشه معلم. بعد میشه معلم، چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. تزکیه چه بابیه؟ تفعیل. تهذیب چه بابیه؟ تفعیل. تربیت چه بابیه؟ تفعیل. همه اینها امور تدریجی هن. امکان نداره کسی بار راه 100 ساله رو یک شبه طی کند در کار با نفس انسان. پس در کار با نفس ما مدار بر تدریج داریم، باید با حوصله، با اندیشه، با تعمق این وادی رو طی کرد. توجه فرمودید؟ امیرالمومنین این راز رو باز میکنن، میگن اگر میخوای نفست رو اوج بدی، باید این حوصله رو به خرج بدی. علت این که بعضی ها تو وادی تعلیم و تعلم موفق نیستن، تو سیر و سلوک موفق نیستن، همینه. چون اینها توقع زیادی دارند، اما عملی نیست این توقع. نمیشه این کار رو با نفس انسان کرد. نفس باید، حکمای قدیم، حکما و اطباء قدیم وقتی بیمار میومد پیششون، در 3 مرحله درمانش میکردن. اول ممزج بهش میدادن، به مقداری مزاجش، بعد ملین میدادن، در مقام سوم مسهل میدادن. در 3 مرحله این رو راه مینداختن. نفس انسان همین حالت رو داره. نفس باید قدم به قدم، استپ بای استپ، گاماس گاماس به تعبیر هموطنهای آذریمون، این باید قدم به قدم بیاد جلو. سیاست گام به گام از اصول تربیت مسلم نفس آدمی است. توجه فرمودید؟ امیرالمؤمنین میفهمد ورفق بها، باید با نفست رفق کنی و حوصله به خرج بدی. و مثل یه شکارچی که منتظر شکاره که تو رصد که قرار گرفت بزند کمان رو رها کند، شلیک کنند، باید ببینی نفست کجا آمادگی داره. خیلی زیباست کلام امام. ولا تقهرها، به نفست سخت نگیر، نفست رو به قهر و خشونت وادار نکن. عزیزان، این منطق صوفیانه در نزد ما مردود است که صوفیه میگوین نفس را باید کشت. ما نفس کشی نمی کنیم. اونها اگر میگویند خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بس آوخ که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم، ما این حرف قبول نداریم. ما نفسمون رو نمی کشیم، بلکه نفسمون رو چیکار می کنیم؟ ریاضت می دهیم، با این معنایی که دقت می کنیم. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میگه انما هی نفسی عروزها به تقوى الله. اجازه می فرمایید من یه اصطلاح رو بهتون توضیح بدم. این کلمه منیجمنت در فارسی ترجمه شده مدیریت. ریشه این کلمه مثل کلمه های دیگه انگلیسی انگلیسی نیست. انگلیسی ها خیلی زرنگن، بسیاری از اصطلاحات علمیشون که نگاه میکنید ریشه انگلیسی نداره. هستن دوستانی که آشنان با انگلیسی. ببینید کالچرو در یونانی یعنی دانه زیر خاک کردن، یعنی دانه زیر خاک کردن. کالچر الان در انگلیسی یعنی چی؟ یعنی فرهنگ. کمون که اگری کالچر یعنی کشاورزی. اینها اومدن کالچر رو از کالچرو گرفتن. کالچرو یعنی دانه زیر خاک کردن. کالچر فرهنگ یعنی چی؟ یعنی فرهنگ کاریه که بذرش رو باید حالا بکاری، اما میوه هاش و محصولش کی باید جمع کنی؟ خیلی آینده. یک کاری نیست که زود محصول بده. منیجمنت کلمه یه که اصلش انگلیسی نیست، اینم مثل کالچره که اون اصلش یونانیه، این اصلش ایتالیاییه. اصل کلمه منیجمنت یه ریشه ایتالیایی داره. این وبستر اینها می نویسن، فرهنگ های غنی می نویسن. اصل این کلمه منیج ای به معنای مهار کننده و رام کننده یه اسب. رام کردن اسب، منیج آر میشه رام کننده یه اسب. کسی که اسب رو، کره اسبای وحشی رو میتونه رام کنه. ماجرای کره اسب رستم و رخش رو که شنیدید. اسب ها خیلی چموشنه، کسی بتونه رام کنه خیلی عالیه. اینو میگن منیجی، میشه منیجمنت. منیجمنت رو میگن منیجمنت چون مهارت رام کردنه. باید چموشی های سازمان رو، کارکنان رو و فضا رو مدیریت کنی، اینها رو رام کنی. حالا من میخوام بگم معادل این کلمه، ما یه واجهی داریم تو متون دینیمون فوق‌العاده زیباست. الان من براتون گفتم در کلام عرب وقتی اسب رو رام میکنن میگن رازه، میگن رازل مهر. مهر یعنی کره اسب. رازل مهر که مصدرش میشه ریاضت. همین ریاضتی که شما شنیدید که ریاضت کش به بادامی بساجه، دل عاشق به پیغامی بساجه، همین که شنیدید ریاضت. ریاضت در اصل یعنی مهار کردن، کنترل کردن. رائز یعنی مهار کننده و کنترل کننده. علی میگوید انما هی نفسی عروضها به تقوى الله. من نفسم رو ریاضت میکنم، یعنی نفس من یه توسن سرکشه، اما من مهارش کردم. با چی مهارش کردم؟ با تقوا، با تقوای الهی. تقوا عامل اصلیه مهار. ما که نفسمون رو نباید بکشیم، ما لذت هامون رو باید داشته باشیم از نفسمون، اما باید کنترل کنیم نفس رو. سلف کنترل، سلف منیجمنت. باید این نفس رو خود کنترلی داشته باشیم، خود مدیریتی داشته باشیم و مهارش کنیم. امیرالمؤمنین فرمود ولا تقهرها، نکنه نفست رو به قهر، به واپس زدن وادار کنی، بلکه باید با نفس مدارا کنی تا موفق باشی. چطور آقا؟ و خوز عفوها و نشاطها. هر زمان که میبینی نفست نشاط داره سرحاله، ولش نکن. هر زمان دیدی که سرخوشی، دیدی آمادگی داری، اینجا وقت کاره، همینجا رو محکم بگیر. هر چی میتونی بارش کن. دیدی امروز نشاط داری و حال داری، امروز رها نکن، امروز باز کن کلام الهی رو، فرو برو. دیدی امروز حال داری، نشاط داری، امروز استفاده کن از بهترین از کار عطیه، از بهترین کارهای علمی، عبادی، فرهنگی و معنوی. اما فردا میبینی کسلی، حال نداری، نشاط نداری، بر نفس تحمیل نکن. اگر دیدی نفست نمیکشه، حالت خمودی داره، الان حال این نداره، بگو من باید حتما این کار رو انجام بدم. گاهی من به دوستان عزیز دیدم، مثلا دیدم یک کسی، فرض کنید مثلا داره مثلا دعای کمیل میخونه، همینطور که داره دعای کمیل میخونه، کتاب دعا دستشه، این صفحه رو داره میخونه، یه مرتبه اینطوری میکنه، میشماره صفحات رو تا آخرش. من میگم خواهش میکنم همینجا دعا رو چیکار کنید؟ ولش کن دیگه، چرا داری میخونی؟ تو اگه منتظری اینی که کی داره تموم میشه، تو که دعا نمیخونی دیگه. تو تکلیف شبتو میخوای تموم کنی، یکی فایده نداره، یکی دعا نیست. دعا اونه که تو رو بکشه، نه اون که تو او رو بکشی. دعا تو رو باید راه ببره، نه اینکه تو دعا رو راه ببری. امیرالمومنین نکته زیبا رو میفرماید، هر جا نفستون اقبال کرد، نشاط داشت، دست بر ندارید، بارش کنید. اینجا کاملا به صحنه بیایید، خوب استفاده کنید و بهره برداری کنید. اما هر جا دیدید نفس حالا به هر دلیلی کسالت داره، آمادگی نداره، اینجا به حد اقل قناعت کنید. امام فرمود خذ عفها و نشاطا. البته اون حد اقل رو نمیشه ول کرد. حد اقل چیست؟ الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه. واجبات رو نمیتونید قطع کنید، الا ما کان مکتوبا. مکتوب و کتاب به معنای امر ثابت قطعی و لا یتغیر. در مورد نماز میگید چی؟ ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کتابه، یعنی واجب. کتب علیکم الصیام، روزه قطعیست، برو برگرد نداره. پس امام میفرمان هر زمان که نشاط داشتید برید سراغ مستحبات، برید سراغ وظایف اضافه، از نفستون کار بکشید، مطالعه کنید، خدمت کنید، عبادت کنید، معرفت تحصیل کنید، بزنید برید بالا، اوج بگیرید. اما هر زمانی که حال و حضوری در نفستون نبود، به واجباتتون بسنده کنید و قناعت کنید. چرا؟ چون اگر مستحبات رو و وظایف بیشتر رو بر نفستون حمل کنید، نفس بغض پیدا میکنه. امام در یه جای دیگه به حضرت مجتبی میگن لا تبغضن الی نفسک عبادت ربک. عبادت خدا رو به نفس خودت مبغوض نکن، یعنی جوری رفتار نکن، ببخشید عامیانه عرض میکنم، که بیزاره از عبادت بشی. نه، کی بیزار میشی؟ وقتی نفس حال نداره، تو هم هی میخوای تحمیلش کنی، اصلا هیچ آمادگی نداری، میخوای این نمیدارم دیگه. بالاخره گفت حداقل دیگه جوشن کبیر رو که بخونیم دیگه. آقا جوشن، آدم جوشن صغیر رو بخونه، آقا جوشن کبیر رو نخون. بالاخره وقت اون حال نیست، به اون حداقل قناعت کن. اما به جای اون هر زمانی که حال و نشاط آمد، دیگه اینجا بریز بر سر نفست. الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه فانه لابد من قضاها و تعاهدها عند محلها. واجبات رو نمیتونی به هیچ دلیلی ترک کنی، این واجبات لابد است از به جا آوردن آن و متعهد بودن آن در نزد زمان خیش. من دیگه فرصتی نیست، میخوام تموم کنم نامه رو. ببینید واجبات عزیزان اسکلت بندی هن. یعنی نماز اسکلت بناست. لذا شما میگید از صلاتو عمود و دین، یعنی پایه هایی که تو این بنا زدن، اگه پایه ها رو بردارن بنا میاد پایین. به همین خاطر در روایات معتبر و زیبا داریم شیطان به صراحت میگه من از فرزند آدم مادامی که نماز میخواند میترسم، اگه نمازشو گذاشت کنار تو مشت منه، هر کار بخوام، هر بلایی بخوام میتونم سرش بیارم. واجبات ارکانند. لذا امام میفهمند به مثلا در مورد همین نماز که مثال میزنم، یه اصطلاحی داریم خیلی عجیبه، الصلاة لا تسقط بحالن. در هیچ حالتی نماز ساقط نمیشه. اگه یه کسی تو دریا داره غرق میشه، یه مرتبه تو همون حال یادش میاد که نماز نخونده، باید بگه الله اکبر، این میشه صلاة الغرقا تکبیرو، یه الله اکبر میشه نمازش. اینو برای چی میگن؟ برای اینکه دقت بیشتر و کاملا توجه به این مسئله روشن باشه. پس بنابراین امام میفهمند واجبات رو با نفست کوتاه نیا، اما در قبال وظائف بعد از واجب، مسائل علمی، فرهنگی، عبادی، استحباب، اینها رو دقیقاً در زمان مناسب، هر سخن جا یا هر نکته مقامی دارد. ببینید آب رو میریزید رو زمین جذب میکنه، اما اگه جذب زمین تموم شد، حالا آب ریختید تو زمین، چی میشه اینجا؟ گل میشه اینجا، اینجا لجن میشه اینجا. روح شما یه مقدار جذب میکنه، اگر خواستید بیشتر از جذبتون بهش بدید، دیگه جذب نمیکنه، دفع میکنه. چین رو میفهمه؟ فقط خود انسان میفهمه. خودتونید که ان الانسان علی نفسه بصیره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه ان هاذه القلوب تمل. گاهی روح انسان ملول میشه، کما تمل الابدان، مثل اینکه بدن خسته میشه. اینجا دیگه شما برنامه عادی رو به هم بزنید. فب تقولها ترائف الحکم. من گاهی توصیه میکنم به دوستانم، میگم وقتی روحتون ملوله، شما نرید سراغ نهج البلاغه بخونید، نرید صحیفه سجادیه بخونید، برید حافظ بخونید، برید خیام بخونید، برید امثال یه چیز دیگه بخونید، یه کار دیگه بکنید، یه چیزی که روحتون میپذیره انجام بدید، تا روح شما ملول و خستگی فزونتری پیدا نکنه، کسالتش رفت میشه، آماده است در خدمتتون، میتونه کار خودش رو با نشاط در مراحل بعدی ادامه بده. پس این یه مهارت میخواد خواهران و برادران بزرگوار، بود انسان نفسش رو بشناسه، حالات نفسش رو ببینه، در بزنگاه مناسب نفس رو بنهد در مسیر اضافه کاری. اما وقتی حوصله اضافه کاری نداره، فقط همون موظف واجبش رو بیشتر تدریس نکنه، همون در حد موظفش کار کنه، نه بیشتر از آن. ادامه بحث رو میخوانیم خدمتون. مثل این که در مسئله مرگ که آغاز خطبه مطالبی گفتیم، امام میخوان یه تذکر دیگه به این مسئله بدن و اون از این بابه، و ایاک یعنی مراقب باش، بپرهیز، و ایاک ان ینزل بک الموت و انت آبق من ربک فی طلب الدنیا. بپرهیز از آن که مرگ به تو فرود آید و تو آبقون. آبق اباق یعنی گریز، یعنی فرار. آبق یعنی گریز پا، و تو گریز کنی از سوی پروردگارت، و تو در حال گریز باشی از سوی پروردگارت در طلب دنیا. دو سه تا نکته خیلی جذاب تو این بحث. اول، و ایاک ان ینزل بک الموت. مرگ نزول پیدا می کند عزیزان، مرگ نزول پیدا میکنه، هر زمان هم بخواد نزول پیدا میکنه. از سید شهدا فهمدن خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلاده علا جید الفتات. همینطور که گردنبند رو خانم ها میدازن گردنشون، مرگ رو خدا گردنبندی به گردن همه انسان ها کرده است، یعنی پیش رو جلو شده، چسبیده بهشونه. ما مرگ را برای همسایه نزدیک میبینیم، برای خودمون دور میبینیم، اما اینطور نیست تو خلقت، تو آفرینش. هیچ زمانی هیچ قیدی ند. بله، ما روال عادی اینه که انسان بزرگ میشه، جوان میشه، و منکم من یرد و الى ارزل القمر به اون، اما اینطور نیست. صراحتا قرآن میگه و منکم من یتوفا. بعضیاتون نمیرسید به این مراحل. پیچیدگی مرگ رو اون روز اشاره کردم که اسرار مرگ. اصلا ما زمانی هیچ که برای مرگ نمیتونه تعیین کنه. آنتروفی ملاک مرگ نیست، ما نمیتونیم زمان برای مرگ تعیین کنیم. یکی از دوستان عزیز من گفت پدرم اومد، جوانم بود، نه این که سنه، گفت پدر اومد تو حجره من نشست، تو اتاق من نشست، توی دفتر کارم چای آوردم برای بابام. خوب دقت کنید، این دوست مشهدی من میگه، گفت بابام قند رو زد تو اون چای، گذاشت دهانش، بعد اینطوری تکیه داد به صندلی. گفتم دیدم چیزی نمیگه. گفتم حاج آقا دیدم مات رحمه الله 100 سال مرده، قند تو دهنشه، چای تو لیوانه، یعنی فاصله یک قند و چای، اصلا قیدی نداره که الان بنده بیام پایین به اون در برسم، نه ممکن نرسیم. اصلا هیچ اینطور نیست که ما زمان معینی پیش بینی کنیم. برای بسیاری از انسان ها از خانه برون آمدن که ظهر به کاشانشون برگردن، اما به غسال خانه برگشتن. اصلا ینزلن، مرگ چی میشه؟ نازل میشه. یه جمله‌ای داریم از امام سجاد، من این رو مایلم بگم، خیلی جالبه. شما از امام جماعت یک رکعت عقب موندید، یعنی میرسید امام رکعت دوم، شما رکعت اولتون رو میبندید، بعد امام جماعت تشهد میخونه، شما وظیفتون چیه؟ شما نیمخیز میشید، یعنی زانوتون رو از زمین بر میدارید، دستاتون رو میگذارید اینطوری، انگشت پاتون هم میگذارید. لذا الان شما از همه برای بلند شدن چین آماده تری. میدونید اسم این حالت چیه در لغت عرب؟ این حالت این چنینی؟ آفرین بر شما، آفرین، بسیار متشکرم، به این ذهن آماده. این حالت رو میگن تجافی، این اسمش تجافیه. اللهم مرزقن تجافی اندار الغرور. امام سجاد میگن خدایا به من حالت تجافی تو این دنیا بده، یعنی حالت چی داشته باشم؟ سبکبالی، راها سبکبال باشم، نه اینکه چسبیده باشم من از این صندلی نتونن بکنن، سرش زده باشن من چسبیده باشم، نه. اللهم مرزقن تجافی اندار الغرور والانابه الى دار الخلود، روی من به سوی جهان بعدی باشه، نه این پشت کنم بترسم. این سومیش والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اونی که مهمه من مستعد باشم، آماده باشم که گفتن اگر جاد بلند شو بلند شم. امیر المؤمنین می فهمند ایاک ان ینزل بک الموت، بدون هر لحظه ممکنه بیاد. اگر اینطوره پس ببین تو چه شرایطی هستی، بدترین شرایطی که مرگ به سراغ تو بیاد اینه. چی؟ اینه که انت آبقون من ربک، تو در حال فاصله گرفتن و گریز از خدا به طرف دنیا باشی، این بدترین حالتیه که مرگ سراغ تو بیاد، حالتی که تو آن به آن داری میگریزی، فاصله میگیری از پروردگارت، این دیگه پایان ناپسندیست که ممکن بر تو بیش بیاد. آب قل من رب بکن، اما فی طلب دنیا. اینجا هم یه نکته باری که جهان بینیست که من میخوام خدمتتون عرض کنم. کلمه فی در لغت عرب نشانه ظرفیت است، میگن الماء فی الاناء، آب تو این ظرفه، فی یعنی فرو رفته داخل. دو تا آیه قرآن رو با هم مقایسه کنید، ولا تمشه فی الارض مرها، قدم نزن تو زمین متکبرانه، ولا تمشه، تو ذهنتون بسپارید، ولا تمشه فی الارض مرها. فی علا حرف عین لام یه علی می نویسید، علا می خوانید، نشانه برخورد توفقی و سطحی است. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا نه فی الارض. رابطه ما با دنیا دو گونه است عزیزان، یا رابطه ما فیه، را رابطه ما علایه. ما دنیا رو نیاز داریم، خدا ما رو برای دنیا آفریده است که از دنیا به آخرت برویم. من لا معاش له لا معاد له، کسی که معاش نداشته باشه معاد نداره. ما نیاز به دنیا داریم، ما نیاز به لذت‌های دنیا داریم، نیاز به شهوات دنیا داریم، نیاز به بهره‌های دنیا داریم. باز هم عرض می‌کنم نگاه این که دست به سیاسفید نزن، اینو نخور اونو نخور، استفاده نکن. عرض به خدمتون گروهی از متصوفه میگویند که این آیه شریفه در قیامت خدا به عده میگوید از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما لذتان رو تو دنیا بردید امروز چیزی ندارید، این چه مزخرفی است. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو پیامبر کی حرام کرده نعمت ها و لذت های منو تو دنیا برای بندگانم؟ مگه دنیا ویترینه که خدا اینا نشون داده ما رو جذب بده بعد دست به سیاسفیدش نزنیم؟ نه، ما باید از نعمت ها و لذت های دنیا استفاده کنیم. اما نکته اصلی اینجاست، ببینید خیلی ظریفه این نکته، خیلی دوست دارم این رو یعنی دریافت کامل بکنید، منم تمام سعیم رو میکنم. شما میرین تو منزل میگن آینه نداریم، یک آینه بخرید، میگید چشم، میایید بازار، میرید راسته خیابان نمیدونم ساری، میگن خیابان ساری، خیابان بابل، خیابان ارز تهران، بالاخره میرید یکی از این خیابان هستی، حالا اسمای جدیدش نمیدونم، میرید تو این خیابان، عرض به خدمتتون آینه فروشی هست، میرید وارد میشید، میبینید 50 تا آینه تو این دیواراست، اطراف این مغازه است، میگه این ساخت کارخونه کاوه اصفهانه، این مال شیشه سازی قزوینه، این چکه، این فرانسویه. یک چک مشخصات بهتون میده، شما هم نگاه میکنید و یکی از اینها رو بالاخره قیمتش تموم میکنید میخرید، خوب بررسیش میکنید و میخرید. حالا این آینه رو ببرید خونتون، نصبش میکنید رو دیوار، فردا صبح که از خونه میخواید بیاد بیرون چیکار میکنید؟ میرید شونه رو بر میدارید و فاکون رو مرتب میکنید و مقابل آینه خودتون تمیز مرتب میکنید، از خونه میاد بیرون. دیروز شما رفتید آینه خریدید، این آینه رو نگاه کردید، امروز هم این آینه رو نگاه میکنید، این دوتا نگاه با هم یکیه؟ نه. دیروز که آینه را نگاه کردید، آینه را نگاه کردید برای آینه، یعنی آینه رو دیدید و خریدید، اما امروز آینه را نگاه میکنید برای آینه، نه برای کی؟ برای خودتون. خودتون رو میخواید تو این، با آینه کاری ندارید، میخواید خودتون رو ببینید. گرفتین مطلب رو؟ حالا نکته علمیش، یعنی اصطلاح علمیش، نگاه دیروز شما به آینه نگاه استقلالی بود، یعنی مستقلن آینه میخواستید، آینه هدف شما بود، اما نگاه امروز شما نگاه ابزاریه، اینو میگن عالی با الف، نگاه عالیه، یعنی نگاه ابزاریه، شما با آینه کاری نداره، آینه ابزاره برای دیدن. ما دو تا نگاه به دنیا و زندگی یه دنیا داریم عزیزان، نگاه استقلالی، نگاه ابزاری و عالی. گروهی نگاهشون تو دنیا نگاه استقلالیه، اینو ما باش مخالفیم، اینو اسلام قبول نداره، یعنی تمام هم و همت و وجود و مقصد اینها تو زندگی چیه؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت، عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، ای شکم خیره به نانی بساز، تا نکنی پشت به خدمت دوتا. ادعی هدفشون دنیاست، آیات قرآن تکان دهنده، یعنی دنیا را برای دنیا میخواهند، استقلالا دنیا را، این شیوه دنیا خواستن بده، این پسته، این مردوده. قرآن میگه و اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. گروهی مرادشون میشه زندگی دنیا، اینو ما قبول نداریم، اما گروه دیگری در دنیا زندگی میکنن، لذت دنیا رو میبرن، خوشی های دنیا رو میبرن، از نعمت های الهی بهره میبرن، اما هدفشون دنیا نیست، دنیا یه ابزار براشون. گاهی دنیا سوار ماست، گاهی ما سوار دنیا هستیم، گاهی اختیار ما دست مال است، گاهی اختیار مال دست ماست، گاهی آب زیر کشتی است، گاه آب درون کشتی است، با هم چه فرقی داره؟ اگر آب اومد تو کشتی، کشتی چی میشه؟ غرق میشه، اما اگر آب زیر کشتی باشه، کشتی را. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خاندش رسول، خیلی زیبا گفته است مولوی. پس ببینید ما منطقمون اینه، اگر کسی فد دنیا شد، یعنی دنیا تمام مقصد و هدفش، مثل خیلی از انسان‌های میلیون‌ها، نمیشه گفت میلیارد، انسان الان تو دنیا زندگی میکنن که تمام هدف اینها چیست؟ همین دنیاست، همین دنیاست. یه دعاییست، اینو من تو کتاب فروغ حکمت نوشتم، من نمیدونم، متوجه نشدم که کتاب رسید یا نرسید، بله میگن الان، بله. ببین تو این انشاءالله مراجعه بفرمایید، این دعا خیلی دعای عجیبیه، مفاتیح اعمال ما نیمه شعبان، اعمال نیمه شعبان عمل ششم، اینم آدرس مفاتیحشه. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک، خدایا اونقدر به من معرفت بده از خودت که بین من و گناه فاصله ایجاد شود. خیلی زیباست. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتنا ما تبلغنا رضوانک، خدایا اونقدر طاعت و ذخیره من بده که مرا به بهشت برساند. ادامه داره، ادامه داره دیگه، این طولانیست. خیلی زیباست، این برای دعای دست خوبه اگه حفظش کنید. بعد میرسه به این قسمت آخری. امام رسول خدا میفرمایند ولا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدایا ما نمیگیم دنیا همت ما نباشه، باشه، اما دنیا آخر همت ما و برترین همت ما نباشه. گرفتین مطلب رو؟ دنیای مذموم یعنی دنیایی که تمام هم و غرض و همت انسان است. حالا چه فرقی داره؟ اگر دنیا تمام همت انسان بود، انسان چشم فرزندش رو کور میکنه برای رسیدن به تخت سلطنت. کم تو ایران زمینی کار رو کردن؟ بچه ها چشم باباشون رو کور کردن، پدرشون رو کشتن برای رسیدن به تخت سلطنت، چون تخت سلطنت آخر هدفشون بود. این شد دنیا هدف آخرش، چیز دیگه ندارن. اگر دنیا هدف آخر انسان باشه، انسان از جان، مال، ناموس، شرف، دین برای رسیدن به دنیا مایه میره. اما اگر دنیا ابزار باشه برای انسان، وقتی ارزش داره که به هدف انسان ضربه نزنه. اگر همین جمله‌ای که من عرض کردم از کل این دوره در ذهن عزیزان بماند، بنده را کفایت میکنه. همین تبیین، همین تبیین نگاه به دنیا، توجه فرمودید؟ حالا اینو به ظرافت قرآن با یک علا و فی میگه. عباد الرحمن، بندگان تربیت شده خدا، کسانی هستند که اینها یمشون علل عرض، اینها برخوردشون با دنیا سوار دنیا، مصد دنیا هدفشون نیست، اما استفاده از دنیاشون هم میکنن، بهرشون هم میبرن، خوب زندگی میکنن، شایسته و پاکیزه. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، پیامبران الهی بخورید استفاده کنید، اما و عملوا صالحا، اما درست رفتار کنید، از نعمتهای الهی شایسته عمل کنید، التفات فرمودید. اما اونجایی که میاد فل ارز، یعنی یه کار تمام، همه چی شده دنیا برای گروهی. امیرالمومنین فرمود مراقب باش رفتار خودت رو، نکند مرگ سراغ تو آید و تو از سوی پروردگارت در حال گریز و فرو رفتن در دنیا باشی. خیلی من متاسفم از این که گاهی از بعضی ها شنیدم میگم ما 60 سال عمر کردیم، 70 سال عمر کردیم، دیگه نتیجه عمر ما شد همین خونه 250 متری و همین ماشین و همین مثلا فلان. یعنی عمری که بخواد نتیجهش یه خونه و یه ماشین باشه، این پشیزی ارزش نداره. مگه میشه لحظات عمر و دقایق عمر با این چیزا مقایسه کرد و ارزش گذاری کرد؟ و ایاک و مصاحبت الفساق. قسمت بعدی دیگه داریم رو به پایان نامه نزدیک میشیم. و ایاک و مصاحبت الفساق. قبلا هم بحث دوستی اومد، من اونجا چیزی نگفتم که اینجا یک اشاره‌ای بکنم خدمت عزیزان. فرمودند امام بپرهیز از مصاحبت، همدمی، همصحبتی، رفاقت با فساق. فساق جمع فاسق است. قبلا توضیح دادیم فسق یعنی خروج. خرما رو از جلدش در میارید میگید خرما فاسق شد. وقتی انسان از جلد انسانی و لباس انسانیت در میاد میشه فاسق. از خوی انسانی انسان وقتی خارج میشه میشه فاسق. از شأن بندگی وقتی خارج میشه میشه فاسق. فرمود امام بپرهیز از مصاحبت با افراد فاسق، اونهایی که تو بحث غیبت هم گفتم متجاهر به فسق، اونهایی که از فسق ابایی ندارن، براشون مهم نیست چی بگن، چی بشنون، چی عمل کنن، با این افراد نزدیکی نکن، دوستی نکن. فإن الشر بالشر ملحق، بالاخره شر شر تولید میکنه. مصاحبت با فاسق تو را بالاخره، او قاعده ظروف مرتبطه رو یادتون هست تو فیزیک، تو شیمی ببینید وقتی این ظرفا با هم وارد میشدن چی میشد، اون ظروف مرتبطه، فشار و اسموزی و فلان. و مگه میشه دو تا انسان با هم صحبت کنن رو هم اثر نگذارن؟ حتما اثر میگذارن. حالا هر کدوم قوی تره رو اون یکی اثرش بیشتره، هر کی قوی تر اثرش بیشتره. ما در برخوردها یا مؤثریم یا متأثر، یا اثر میگذاریم یا اثر ما خونسا نیستیم تو برخوردها، یا اثر میگذاریم یا اثر، هر کدومون قوی تریم اثر میگذاریم رو اون یکی دیگه. لذا طبعا در تعاملات انسانی و ارتباط شما در انتظار نتایج، یه حرفی رو از یه دوست تو مصاحبت میشنوید، خدا میدونه یه ماه بعد اثر این تو زندگیتون مشخص میشه. این خانم از دوستش یه حرفی شنیده است، یه ماه بعد سردیش با شوهرش شروع میشه. یک حرف بعد گفت شما شوهرتون این کاره دارن، این شغله دارن، همین بنده خدا زحمت کشه، باز بازوی خودش داره میخوره، منت کسی رو نمیکشه، عزت داره، شرف داره. الکاد دو علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اونی که عرق جبین میریزه در راه تأمین معاش همسرش و فرزندش، زندگیش مانند مجاهد فی سبیل الله، عرقش خون تو جبهه هست. ای شوهر شما کارگر فلانجا هستن؟ یک ماه بعد سردی این زندگی شروع میشه. یک حرف. توجه دارین؟ ای شما اینطوری پوششتونه؟ از یه مابعد شروع میشه پوشش عوض میشه. این رفاقت ها و گفتگوها عمیقا مثل تیر میاد تو قلب انسان مینشینه. با بدان کم نشین که درمانی، خوپذیر است نفس انسانی. با بدان کم نشین که درمانی، خوپذیر است نفس انسانی. لذا این بحث مصاحبت خیلی مهمه، خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه. امام فرمود مصاحبت با فساق نکن. در نهج البلاغه، تو حکمت‌های نهج البلاغه میتونید مراجعه کنید، تو کتاب هم هست. امیرالمؤمنین میگه با 4 نفر دوستی نکنید. ایاک و مصاحبت الاحمق، با افراد کم فکر، با افراد کم فکر دوستی نکنید. چرا؟ بعد خود امام میگن یورید و انین فعک فیزر رک تفلک، مشکلی هم نداره، اما میاد به شما خیر برسونه شر میرسونه. خاطرتون هست اون ابتدا تو کتاب های قدیم دبستان بود دوستیه؟ خوب ماشاءالله یادتونه، همه چی همین تو باید یادمون باشه. دوستیه خاله خرسه، میاد مگسر بکشه، سر بنده خدا رو از بین برده است. این هست. بعض از دوستان کم فکرن، بعد اینا مشکل ایجاد میکنن برای انسان تو زندگی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تا از اون چیزهایی که دوست داریم لذتشو میبریم نگذریم، به جایی نمیرسیم در راه خدا. نوع دوم محبت گفتیم حب انتفاعی است. من از این دوست انتفاع میبرم، از این پست ریاست مقام انتفاع میبرم، لذا دوست دارم این صندلی رو، این دوستم رو دوست دارم چون از اینا انتفاع میبرم. اما هیچ کدوم از اینها پایدار نیست. لذت من تموم شد، محبت تموم میشه. انتفاع من تموم شد، محبتم تموم میشه. اما محبت اصیل و واقعی اونه که علتش فنا نداشته باشه. حالا سوال من اینه، ببینید به بیان دیگه بگم، ارزش هر محبتی به محبوب آن است و پایداری اون محبوب. کدوم محبوب رو میشناسید که همیشگی باشد و پایدار باشد؟ آن که نمرده است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. محبت به خداست عزیزان که اصیله و پایداره، چون محبوبش پایدار است. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آنی، گر در طلب گوهر کانی کانی، گر در پی جستجوی جانی جانی. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آنی. اونی که در مسیر محبت خدا قرار میگیره، نتیجهش این میشه که وجودش همون رنگ رو پیدا میکنه، وجودش رنگ محبت خدا پیدا میکنه. خب حالا محبت خدا شاخه و زیر مجموعه دارد. محبت به محبوبهای خدا با محبت خدا فرقی ندارد. حب محبوب خدا حب خداست. این محبت از محبتها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. امیرالمومنین فرمود احبب احباءه، دوستان خدا رو دوست داشته باش. من بذارید یه مقدار اینو عامیانه بگم، به دلمون مراجعه کنیم ببینیم، نمیدونم مایکل کروز رو دوست داریم، نمیدونم آنجلینا جولی رو دوست داریم، نمیدونم عرض به خدمتون این بازیگر اون فوتبالیست این، ببینیم کی رو دوست، چه کسی رو دوست داریم تو این دنیا. این تعیین کننده جایگاه و ارتباط ما با خداست. یا ببینید نام فلان شخصیت علمی عرفانی معنوی که برده میشه، بند دلتون پاره میشه، به یاد اون که میفتید یه حال شوری پیدا میکنید، آرزو دارید هم صحبتش بشید، آرزو دارید هم مجلسش بشید. این نشان دهنده میزان محبت ما به خداوند. یه کاغذ تورنسوله، بزنید خودتون آزمایش کنید، ببینید چه کسی رو دوست دارید. من احب شیئا حشره الله معه، هر کی رو دوست داریم با همون چیم مشهور میشیم. این خیلی نکته زیبایی است. یه حدیث بگم اینو تمام کنم. موسی اومد طور، گفت خدایا، در مصاحبتش با خداوند، خب وضعیت ما چطور خدایا؟ خدا گفت که موسی چه کردی برای من که سوال میکنی؟ چه کار برای من کردی؟ گفت روزه گرفتم. گفت روزه که سپری از آتش عذاب است برای خودت. گفت نماز خواندم. گفت نماز که عامل زدودن غفلت برای خودته. گفت احسان کردم به دیگران، کمک کردم، انفاق کردم. خب انفاق آبروی اجتماعی بهت داده، شخصیت بالا آورده، من چه ربطی داره؟ جامعه را امن کرده برای تو، چه ربطی داره؟ موسی کم آورد. گفت خدایا دلنی علی عمل، منو راهنمایی کن پس خودت به عملی که بدونم فقط و فقط مال توست. خوب دقت کنید که این عمل فقط مال توست. خطاب رسید از مستر ذوالجلال، موسی هل والیت لی ولیا او عادیت لی عدوا؟ شده تو زندگیت دوستی از دوستان من را برای من دوست داشته باشی و دشمنی از دشمنان من را با او دشمنی کنی؟ فعلم موسا ان افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله. موسا فهمید که با فضیلت ترین عمل محبت در راه خدا و بغض در راه خدا است. احبب احبا. اینو تمرین کنید، اینو کار کنید، سعی کنید به بندگان خوب خدا نزدیک بشید، محبت کنید. خداوند شعاع رحمت خودش رو و لطف خودش رو بر سر شما میباراند و سعی کنید اولیاء خدا بیان تو وجودتون. بالاخره این بزرگی که توفیقی بود سخنش رو گفتیم، من میدونم این هست تو وجود شما، اصلا نامش رو میبرید، من احساس خاصتون رو میبینم که وقتی نام این وجود رو میبرید. یه وقتی شب 13 رجب بود و در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، بالاخره اومد تا رسید به اینجا که خدای عالیش او را علی خواند. دقت کنید، خدای عالیش او را علی خواند. ز عالی یک الف کم شد، علی ماند. عالی بنویسید، الف شو بردارید. ز عالی یک الف کم شد، علی ماند. ولی کل ما فی الکون هست است، امیر عالم بالا و پست است، بلاگردان جان مصطفی بود، نگهبان حریم کبریا بود، حدیث منزلت منزل نشانش، نشانی از مقام و قدر و شانش، خطاب قلب بلغ و یوم القدیر است، گواه اون که تنها او امیر است، گل و بلبل همیشه هم نشینند، کلاغ و گل کجا با هم نشینند، شب معراج هم پای پیامبر، به مهمانی او ادنا اداور، حدیث نقض او آرام جان است، کلامش تا قیامت جاودان است، ز نامردان دلش دریای خون است، سخن از قصب و از ظلم و جنون است، ز صبرش صبر ایوبی سر آمد، تو گویی کلی صبر از در آمد، ولی حقا که طغرای وجود است، ز او روشن بساط و بزم بود است، درون سینه‌اش علم الیقین است، کلام ناب او حق المبین است، بود جبریل در وصفش غزل خوان، ثناگویش همه ذرات امکان. خدایا از زبان همه شما عرض میکنم، خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر؟ سخن کوتاه انصاری مزتر. وقتی که نامش میبرن وجودتون میلرزد، این دلیل بر آن است که چی؟ انشاءالله انشاءالله محبت خدا در جانهای شما ریشه دوانده است. وقتی نام فرزندانش رو میبرن، نام خاندانش رو میبرن، دیروز بعد از اون من یه جمله گفتم، خب اون حالی که دوستان داشتن در اتمام بحث تفسیر نسبت به حضرت علی ابن موسی رضا، این یعنی احبب احبا محبت اینها. منطقه من میخوام اینجا نکته عملی بگم بهتون. یکی از فواید این جمله‌ای که امام میفرمان و اصلا وجود داره میدونین چیه؟ محبت مانند سازی میکنه. یعنی این خیلی عذرخواهی میکنم، این همین محبت های کوچه بازاری رو میگم، وقتی این با هم علاقه پیدا میکنن بعد فکر میکنه که این چه لباسی رو دوست داره، همون رنگ رو میپوشه، چه تیپی رو دوست داره همون تیپ رو میزنه. یعنی محبت مانند سازی میکنه و الا محبت نیست. نمیشه کسی علی را دوست داشته باشد، فاطمه را دوست داشته باشد و مانند علی و فاطمه زندگی خودش رو تنظیم نکنه، و الا این محبت واقعی نیست. توجه دارید؟ یه شعری دارن حضرت صادق تکان میده انسان رو، تأصل اله و انت تظهر حبه، تو اسیان خدا میکنی اما ادعای محبت خدا داری. هازا قبیح فی الفعال بدیع، من باورم نمیشه ازت میفهمم، این نیست اصلا. لو کان حبک، اگر این محبتی که تو ادعا میکنی، لصادقا، اگر صادق باشد این محبتی که تو میگویی، بدان ان المحب لمن يحب مطیع، عاشق فکر بلبل همان است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشبه کند در کارش. اگر تو عاشق باشی و محب باشی، هی سعی میکنی خودتو به محبوب چی بکنی؟ نزدیکتر کنی، فاصله نگیری. احبب احبا اح. تمام شد آخرین سخن امام. وحذر الغضب، مثل این که دیگه امام آخرین تیر ترکشی که میخواد بزنه و آخرین توصیهش اینه، وحذر الغضب، از غضب پرهیز کن، دور شو، فاصله بگیر. چرا؟ فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ اِبْلِيسِ. الله اکبر. غضب یه جند است. جند چی معنا میکنی؟ جند رو سپاه، جند یعنی سپاه، جندی یعنی سپاهی، جنود جمعش. اما ریشه رو دقت کنید، جیم نون دال، جنده جنده، این ریشهش که نگاه میکنید به معنای ارزان جند، زمینی که هرچی کلنگ میزنن نمیره داخل، اینو میگن جند. جندی را که جندی میگوین، چون باید روحیه چی داشته باشه سپاهی؟ پرصلابت، پر استقامت، جدی. الان نامهایی که به ارتشی ها تو دنیا نگاه میدن، اسمایی که میدن ببینید، پارتیزان، چریک، واکنش سریع، کماندو، کلا سبز، کلا قرمز، فلان، اصلا اسامی نامهای مارش های نظامی همه همین حالت رو داره. جند در خود کلمه جند یا تسلب و یه خشونتی دیده میشه. فانه جند عظیم من جنود ابلیس، بدونید این غضب یک سپاه لشکر خشن شیطانه، یک سپاهه. چطور در قبال یک سپاه میتونید مقاومت کنید اگر بیاد سراغتون؟ پس کاری بکنید که در آستانه غضب قرار نگیرید، کاری کنید که اسباب عصبیت و غضب تو وجودتون نیاد. یعنی یه مرتبه یه آدم موجه، یه آدم خیلی خوب زیبا معقولی که میشناسید شما، یه رفتاری رو انجام میده که اصلا از تمام شخصیت و حیثیت فرو میاد و انسان متعجب میشه. بنابراین تأثیر گذاری غضب رو امام تشبیه میکنن به یک جند، یه سپاهی که به جان آدمی میافتد و بنیاد انسان رو زیر رو میکند. فرمود فانه جند عظیم من جنود ابلیس. خب کلمه ابلیس که آخر سخن امام میفرمایند دیگه نیاز به گفتن نداره، نمیخوایم ختمش کنیم به این قضیه. اما کلمه ابلیس میدونید که واژه عربی نیست، کلمه ابلیس دیابلوس واژه یونانی است، به معنای المغنوت، به معنای سرخورده و نومید. همونطور که ما یه آدم بیشتر نداریم، یک ابلیس هم بیشتر نداریم. همونطور که انسان زیاد داریم، شیطان هم زیاد داریم. ابلیس علمه، اسم شخصه، یه کسیه، همونی که مقابل آدم بود. حالا دودمان و ادامه و استمرارش میشن شیاطین، همونطور که دودمان آدم میشن چی؟ انسانها و بنی آدم. فرمود فانه جند عظیم من جنود ابلیس. تمام شد عرض بنده. چه بکنیم که از این غضب اعتراض کنیم؟ عزیزان، پیشگیری قبل از درمان تنها راه مواجهه با غضب است. این که انسان پیش، حالا پیشگیری علمی و عملی است. از جهت علمی اشاره کردم اون روز ما کی غضب میکنیم؟ وقتی که امور وفق میل ما نیست. یعنی ریشه غضب حقیقتا در کبره. انسان متکبر غضب میکند، انسان خودخواه، خودشیفته، خودپرست که دوست داره همه چی مطابق میلش باشه. وقتی مطابق میلش نیست، چون گرسنه میشوی، سگ میشوی، زشت و بد احوال و بدرگ میشوی، دیگه اینجاست که انسان غضب میکند و جوری دیگری رفتار میکند. پس اولا باید بدونیم ما تو جمع داریم زندگی میکنیم، زندگیش بنا نیست که تو این شهر همه چی مطابق میل من باشه، بنا نیست که تو این محیط کار من همه چی مطابق میل من باشه، بنا نیست تو خانواده همه با ساز من برقصن مطابق میل من باشه. باید این دقت کنید عرض من رو، رواداری و تحمل دیگران رو تجربه کنیم. اگر انسان دیگران رو تحمل کنه و قوه تحمل دیگران و ربش رحلی صدری پیدا کنه، عصبانیت او به حد اقل میرسد. این کار علمیه، این باید انجام. کار عملی هم اینه که در این حال هر انسانی خودش رو میشناسه. وقتی میبینیم دیگه تو آستانه غضب داریم قرار میگیریم، در اون مقدمات و پله های اول سریعاً صحنه رو عوض کنیم، شرایط رو عوض کنیم، شرایط رو تغییر بدیم که دیگه اون شرایط غضب برای ما پیش نیاید. فرمود فإنه جند عظیم من جنود ابلیس. الحمدلله نامه 69 امیرالمؤمنین به پایان رسید. بهره و روزی ما بود که در این مناسبت و در این فرصت خدمت عزیزان این کلام کریم امام به پایان رسید و بسیار خرسند و خوشبختم. امیدوارم که ذره‌ای از اقیانوس بیکران علم امیرالمؤمنین رو ما هم در این نامه بتوانیم ذخیره خودمون کنیم، بهره خودمون کنیم و حظ و بهره رو برده باشیم. چکرم و سلام علیکم و رحمت.